رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر پراگ و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. سفیر امریکا از واکنش قرقیزستان به گزارش کمیسیون مستقل اظهار تحیر کرد. گمانبری جنایت‌های حربی راتکوملادیچ به دادگاه هیگ انتقال داده شد. در روسیه قاتل احتمالی ژورنالیست آنا پولیتکوفسکایا بازداشت شده است. و حالا مشروع اخبار. سفیر ایالات متحده در قرقیزستان گفته است از واکنش قرقیزستان با گزارش هیئت پژوهش خشونت های اوسپا جلال آباد به حیرت آمده است. اظهارات سفیر در حال صدا می دهد که به دنبال گزارش هیئت پژوهشی پارلمان قرقیزستان رئیس این هیئت کیموکیلیونن را شخصی نامطلوب قرقیزستان اعلان و حضور او را در قلمرو کشور خود منع کرد. وکیلان پارلمان هیئت را اعتبار کردند که در گزارش خود ازبک تباران قرقیزستان را قربانیان بی‌دفاع جنایت های ضد بشری عنوان کرده است. یکی از وکیلان کلیونین را با گرفتن رشوه از ازبک تباران متهم نمود. گمانبر شده جنایت های حربی راتکوملادیچ به نیدرلند انتقال داده شد و در بازداشتگاه دادگاه بین المللی جنایت های جنگی به سر می برد. حکومت سربیا در حال او را به هیگ استرداد کرد که دادگاه درخواست او را به عدم استرداد رد نمود. وزیر عدلیه سربیا سنژانا مالوویچ در این باره در نشست خبری در بلگراد اظهارات داد. مقامات روسیه شخصی را بازداشت کردند که قاتل ژورنالیست سرشناس آنا پولیتکوفسکایا شمرده می شود. این شخص رستم محمودوف روزی دوشنبه در چچنستان بازداشت شده، قرار است به مسکو انتقال داده شود. دادستانی کلی روسیه بر این است که ماس محمودوف در سال 2006 طرح قتل پولیتکوفسکایا را به اجرا رسانیده است. اما مقامات روسیه در باره فرمایشگران این طرح هنوز هرگز اطلاعی ندادند و این سبب تنقیدها در رابطه با پرونده می باشد. اما شناسان سازمان جهانی بهداشت می گویند بنابر بعضی از دلیل ها استفاده تلفن همراه ممکن است به سرطان مغز سر سبب گردد. آنها می افزایند بنابراین شرکت های تولید چنین تلفن ها باید راه های کاهش چنین تهدید را پیدا کنند. این کارشناسان پیشنهاد کردند که استفاده تلفن همراه از جمله فعالیت های دانسته شود که به احتمال سرطان راه می کشایند و مانند زهر کیمیایی DDT یا داروی دوست، دود بنزین و نوشیدن قهوه. 31 عالم از 14 کشور جهان همچون عضوی گروهی سازمان جهانی بهداشت گفتند برای روشن کردن مسئله پژوهش‌های بیشتر ضرور است. در جنوب شرقی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان جسد ژورنالیست پاکستانی سید سلیم شاهزاد کشف شد که اساساً درباره روابط حربیون پاکستان و القاعده مطالب می نوشت. شاهزاد که دو روز پیش بی نشان گشته بود برای یک خبرگزاری ایتالیایی کار میکرد که تورنمای آن در هنگ کنگ ثبت نام شده است و روز 29 می از خانه برآمد تا در یک نمایش تلویزیونی شرکت کند و با همین برنگشت. جسد او در ماشینش در منطقه سرای علمگیر 150 کیلومتری اسلام آباد پیدا شد. شاهزاد پیشتر اظهار ترس میکرد که خدمات جاسوسی پاکستان از مقاله های او ناراضی است و قصاص خواهد گرفت. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی با کمیسیون مستقل دستور داد عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده در قتل اسامه بن لادن در عبد تاباد این کشور را پژوهش کند. هیئت پنجگانه که به آن دادگستر جاوید اقبال سربری میکند باید روشن نماید که چرا بن لادن این همه مدت توانسته است در داخل پاکستان به سر برد و چگونه نیروهای آمریکایی بدون اطلاع مقامات پاکستانی توانستند در اول ماه می این عملیات را انجام دهند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد پس از دو ماه اعتراض‌های خونین در کشورش اعضای سازمان اخوان المسلمین و دیگر محبوسان سیاسی را عفو کرد، در حالی است که فعالیت اخوان المسلمین در روسیه در سوریه از سال 1982 به این سو منع است. آنها به این قانون عفو رفت می‌گیرند که تا 31 می سال 2011 محاکمه و مجازات شده‌اند. در این بین مخالفان دولت سوریه در انطالیه ترکیه گرد هم آمدند و می‌گویند عفو کافی نیست. در کارخانه تولید مسائل بناکاری شهر سرگوت روسیه یک شهروند تاجیکستان با دستگاه چرخ زننده آمیزش بتون افتاده به هلاکت رسیده است. شاهدان واقعه میگویند مرد کار با دیگ بتون خم شد تا تلفن دستیش را که تصادفا آنجا افتاد بیرون آورد، ولی خود با دیگ فرو غلطید. با وجود آنکه دستگاه فورا بازداشت شد، مرد کار تا آمدن ماشین یاری فوری جان داد. فاجعه سبب گشت که کارمندان خدمات فدرال مهاجرت همه مهاجران را از این کارخانه برای تفتیش اسناد در اتوبوس ها بیرون برند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چند از خبرها رو شنیدید، خبرهای بین الملل و از جمله خبرهای مربوط به تاجیکستان رو، و حالا فرصتی داریم ببینیم که در صبح چهارشنبه 1 ایونی سال 2011 وضع آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. هوا در اکثر مناطق تاجیکستان امروز از دیروز و روزهای گذشته دیده سالقین‌تر خواهد شد. حرارت هوا در شهر دوشنبه تا 18 درجه سلسیه پست رفته، رطوبت به 52% خواهد رسید. در دیگر مناطق کشور حرارت بین 16 تا 21% خواهد بود، اما در خورخ پایتخت ولایت مختار کوهستانی بدخشان 11 درجه سلسیه. این هم نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوای کشور، و حالا فرصت میرسد به نامگوی مطالب اساسی برنامه این ساعت. سقوط دیگر باره لنین، برکنده شدن بلندترین هیکل دوحه پرولتاریا در آسیا، کودکان و بمب‌ها، آرزوهای مرگ‌آور اطفال در افغانستان و پاکستان، گزارش در روز بین المللی کودک، و اگر فرصت ماند یک گزارش دیگر، دوره سردرگمی ها اکبرشاه اسکندروف، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور کشور در برنامه مهمانی آزادی. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. خبر کوچک برکنده شدن هیکل لنین در خوجند تاجیکستان در اکثر رسانه‌های غربی نشر و بازنشر می‌شود. شاید از یک سو برای آن که لنین به بسیاری از غربی‌ها آشناست، نام لنین، و شاید هم از سوی با سوال این که چرا اینقدر دیر، در حالی که در بسیاری از کشورهای شوروی پیشین، حتی زادگاه خود ولادیمیر ایلیچ اولیانوف، هیکل او را کیها برکنده‌اند. با وجود اینکه این برکندن پیکره‌های لنین و بازمانده‌های زمان شوروی به یک روند عادی در بسیاری از کشورها تبدیل یافته است، در تاجیکستان همیشه واکنش‌های جدی به دنبال داشته است. طوری در خاطر داریم، برکندن پیکره لنین در شهر دوشنبه در سال 1991 سبب اعتراض‌های شدید و بالاخره جدایی جامعه و همچنین تا به جنگ شهروندی کشاند. اما در مورد پیکره مرکز شهری خوجند، شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان، چنین گفت:
اینا هیکلا با قرار حکومت محلی گذاشته نشدند و باید در مسئله تصمیم گرفتن از یک جا به جای دیگر انتقال دادن این هیکلا باید قرار خود حکومت جمهوری است. این ممکن نیست چیزی که به قرار حکومت مرکزی ساخته شده است و مبلغ بسیار بر او مصرف شده است و بعد با قرار حکومت کدام شهر یا نایه او را برداشته یک جا میگذارند. دویم این است که این خاطره تاریخی است، یعنی این تاریخ از مفکوره خود برداشتن با یک هیکل کوچانی قطعی نمی شود. دوره سویتی که برای ما امین حکومت سویتی و پارتی کمونیستی دولت تاجیکستان همونا ساختن، یک اون کسی دیگر نکرده سینا. باید از یاد مردم نرود. او همون دوره خیلی خوب بود، نبود، گذشت دیگر. او را اصلاح کرده نمی شود. خوبیش فراوان، کمبودی هم بود، لیکن خوبیش فراوان که ملت نه اونقدر از لحاظ اهالی و حدودش کلان تاجیکستان صاحب دولت کرد.
با توجه به این وضع رهبر کمونیست های تاجیکستان پیشنهاد دارد تا تاریخ مردم و ملت تاجیک را نباید از بین برد بلکه آن را حفظ کرد تا برای آیندگان واقعیت و محک تاریخ روشن باشد. اما زلفیه عمروه یک مسئول حکومت شهر خوجند ولایت سوغ در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که مسئله کندن هیکل لنین بر اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت گرفته و این مجسمه همراه با دیگر هیکل ها در باغ غلبه شهر گذاشته خواهد شد. زلفیه عمروه یک مسئول حکومت شهر خوجند ولایت سوخت. این دو عقیده در تارنمای رادیو آزادی واکنش های گوناگون و می شود حتی گفت بحث را با بار آوردن. یک قسمی خوانندگان تارنمای می گویند کندن هیکل کاری درستی است، این هیکل به کسی در کار نیست و می بایست کای ها برداشته می شود، ولی برخی دیگر گفتند محض در دوره کمونیستان تاجیکستان تاسیس یافت و رشد کرد، وضع آدمان خیلی خوب بود و این حقیقت باید اعتراف و تاریخ حفظ شود. اگر شما هم گفتنی در این باره دارید لطفاً سر زنید به تارنمای رادیو آزادی www.azadi.tj و یا azadi.org و فکر و اندیشه خود را در آنجا بگذارید، بنویسید. در همین تارنما متن صحبت جالبی را با اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور تاجیکستان برای یک مدت در سال 1992 در دوره جنگ شهروندی خواهید خواند که همکارمان عبدالقیوم قیومزاد آماده کرده است. حالا یک پارچه از این گفتگو را به سمعی شما میرسانیم.
من همگی با حیثیتی که اجرا کنه وظیفتم یک ماه من بودم، تا یک ماه بود در اون دوره من پیش یلسین بام رفته بودم، چندین مرتبه همراه کریم فهم صحبت کردم، فتی نظربایی صحبت کردم. ما با یگور گایدر سروزیر روسیه در حضور یلسین قرارداد امضا کردیم در برای به تاجیکستان دادن دیویزی 201. ما قرارداد امضا کردیم، همه قرارداد باید که موافق دستور یلسین باید که در الماتا با رئیسان جمهوری آسیای مرکزی محاکمه کردیم. همه خیلیم شد، ما آمدیم در الماتا، کوزیروف وزیر کارهای خارجی روسیه بود، آمدیم اونجا صحبت کردیم. جنجال های بسیار هم بود، مخصوصا ازبکستان میخواست که دیویزیا به تاجیکستان داده شود. من در اونجا هم گفتم که ما خواهش نمیکنیم که دیویزیا برای ما تیه، ما طلب داریم برای اینکه ما در این سابق اتحاد شوروی بودیم، سرنیزیاتسک وینی اوکروگ بود، این یک تاشا قزاقستان گرفت، دیگرشا ازبکستان گرفت، دو تا وینی اوکروگ تقسیم کردن، همه چیز از همین سابق اتحاد شوروی تقسیم کردن، تاجیکستان به یک چیز ندادن. در همین قلمرو ما که هست موافقت قانونی که عمل کرده سیم بعد از ما باشد.
این صدای اکبرشاه اسکندروف بود، رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و سابق اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان و در سالهای آخر همچنین سفیر تاجیکستان در ترکمنستان و قزاقستان و فعلا کارمند علمی. این مصاحبه در نیمه دومی ساعت در ویژه گفتار مهمان آزادی صدا خواهد داد، انتظارش باشد. اما اگر شما فرصت حالا گوش کردن آن را ندارید، با که نیست، متن کامل آن و همچنین ضبط صدایش در تارنمای رادیو آزادی گذاشته شده است. طوری که عنوانی آن را گفتم، www.azadi.tj و یا azadi.org.
سر نغز بود، ما در همون مقبول یاد هم دوتو بالغر هم میبینیم، یعنی که دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر آنی افتر
شنگید که همه برابر بود.
ازمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی
بیفریست و برنده شده،
آزادی تی جی.
در روز بین المللی کودک 1 ایون یعنی امروز در بسیاری از کشورها تلاش میکنند ارزوهای اطفال را عملی نمایند. اما ارزوی یک قسمی کودکان در افغانستان و پاکستان مرگاورند. آنها میخواهند بمبی را به تن خود بندند و در جایی که فرموده میشود منفجر کنند. این است که چندی از ترکش‌های اخیر در افغانستان و پاکستان با استفاده از کودکان به وقوع پیوسته است که شاید خود نمیدانند چه کار انجام میدهند. برای شماره افزاینده آنها این صدا پیامی شهادت و ابد زندگی است. در حالی که اکثریت ترکش بمب را با مرگ پیوند می‌دانند، کودکان شهادت طلب غالباً آن را بنابر زهری که به مغز ایشان ریخته شده است راه به بهشت می‌شمارند. همین گونه کودک 15 ساله‌ای که می‌بایست خود را در ولایت کندوز افغانستان منفجر می‌کرد و اما بازداشت شد می‌گوید در مدرسه در پشاور پاکستان تحصیل کرده است و به او گفتند باید برای اجرای یک حمله خودکشانه در فرودگاه کندوز به اینجا سفر کند. یک مامور امنیتی کندوز به رادیو آزادی گفت این نورس یک جا با شریکش محمد فرید و راهبلدی آنها زمان بازداشت شد که میبایست برایش مواد منفجره داده میشد. حمله های انتحاری در هفته های آخر در این منطقه رو به افزایش دارند. از جمله در افغانستان یک کودک 9 ساله قرار بود چنین ترکش را انجام دهد. ترکش دیگری خونین در پاکستان از طرف پسر بچه 12 ساله به وقوع پیوست. مقامات افغانستان دفعتن در چنین حوادث طالبان را عیب‌دار میکنند. ولی مهمه سخنگوی خدمات امنیت افغانستان لطیف الله مشعل طالبان را متهم کرد که کودکان را به انجام ترکش‌های خودکشانه در افغانستان جلب می‌کنند. روزنامه شاتلندی دیلی ریکورد سرگذشت پسر بچه 9 ساله غلام فاروق را حکایت کرد که به انجام دادن انفجار خودکشانه سفر بر شده است. فاروق گفته است که بمب را برایش در مسجد سفید خیرآباد در نزدیکی پشاور داده‌اند. یک نوار ویدیو اخیراً در اینترنت پخش گشت که کودکان را هنگام اجرای ترکش مرگ طلبانه دروغین نشان می‌دهد. اصلی برآمد ویدیوی با نام بمب بازی هنوز معلوم نیست، ولی از سر و لباس اطفال حدس زده می‌شود که آن در افغانستان یا پاکستان نوارگیری شده است. یکی از کودکان لباس سیاه دارد و وقتی حرکت‌های خود را انجام می‌دهد، کودکان دیگر که او را در حلقه گرفتند، خاک و چنگ را به اطراف می‌پراکنند و با این منظره ترکش را به وجود می‌آورند. ارقام دقیق آوردن مشکل است، اما حالا زیاده از 25 کودک زیر سن 18 با اتهام آمادگی به ترکش انتحاری در محبس‌های افغانستان به سر می‌برند. سازمان‌های ناظر از جلب شدن 23 کودک به عملیات انتحاری در افغانستان خبر می‌دهند، اما گفته می‌شود ارقام واقعی به مراتب بیشتر است. ولی چه چیزی کودکان و نورسان را وادار می‌کند که با این راه خود را بکشند و دیگران را نیز به هلاکت رسانند؟ سبب‌ها چندان روشن نیستند. در گزارش سازمان ملل متحد که روز 11 همین ماه منتشر شد، طالبان مسئول جلب کودکان به بمب‌گذاری های خودکشانه شمرده شدند. در این گزارش از تجربه یک کودک 15 ساله یاد می شود که در 13 سالگی به اسارت طالب ها افتاده در پاکستان به سر برده است و به گروه مخصوص آنها همراه گشته است و در جریان یک درگیری فرار کرده به کابل برگشت و از طرف خدمات امنیت افغانستان بازداشت شده، حالا در زندان به سر می برد. افزایش تعداد بمب‌گذاران نورس مقامات افغانستان را وادار کرده است که از نقش مدرسه ها در سراسر افغانستان و پاکستان اظهار نگرانی کنند. مدرسه ها در مناطق مرزی و اردوگاه های پناهندگان زیر ذره بین افتاده‌اند. چند پیش در تاجیکستان نیز یک فیلم مستند به نمایش درآمد که در آن تعلیمی تندروی و اجتناب‌پذیری در چنین مدرسه ها نشان داده می شد. اما این فیلم زمانی به نمایش درآمد که حکومت تاجیکستان کیها با بازخواند جوانان تاجیک از چنین مؤسسه ها در کشورهای مسلمان سر کرده بود و فیلم یک نوع توجیه این سیاست به نظر رسید. در اصل تفکیک مدرسه ها چندان آسان نیست. برخی از آنها در متن تعلیم دینی معرفت قوی بشرگرایانه را پیشنهاد می کنند. برخی دیگر چیز بیشتر از منادیان تبلیغ اسلامی پیکارجو نیستند. مقامات افغانستان می گویند اکثر شاگردان مدرسه های پاکستان تعلیم تندروانه گرفتند و جهاد را به شیوه خشونت آمیز تفسیر می کنند. مطبوعات نیز بارها کودکان را قلمداد کرده است که تنها ارزوی جهاد سراسری دارند و بجز از آن چیزی را نمیپذیرند. اما عبدالغنی هدایت نماینده حکومت افغانستان در امور آموزش و پرورش افغانها در پاکستان این خبرها را رد میکند.
مطلق دروغ ده، هیچ حقیقت نلری. منگا وقتاً فوقتاً دخپل و مکاتبون لدل کاتل که و
مقامات رسمی پاکستان نیچونین ادعا را رد میکنند و هنگامی صحبت در این باره از کاربرد اصطلاح مدرسه دست کشید از مکتب استفاده میکنند. باور عام را که بمبگذاران خودکش را اسلام تندگرا جوشش داده و به صحنه می آورد پژوهش های علمی آخر نیز رد میکنند. روانشناس دانشگاه تل اویو و مؤلف کتاب رو به مرگ جنبه های روانی و اجتماعی تروریسم خودکشان اریل میراری بر این است که اکثر بمبگذاران افراد روحان بیماری هستند که شبه به خودکشان دیگر تصمیم میگیرند. کارشناس دیگر دانشمند امور سیاسی در ایالات متحده رابرت پایپ این نظریه را به میان گذاشته است که جامعه کشورهای زیر اشغال خارجی عامل های چنین حمله ها را به وجود می آورد. محمد فرید 14 ساله که لحظه های پیش از ترکش از طرف پلیس کشف و بازداشت شده است می گوید دینی او به این حمله پیوندی ندارد.
مخالفت با دولت داخلی نداشتم ولی با خارجی داشت.
بسیاری از کودکان چاره دیگر ندارند. در گزارش سازمان ملل که ماه می منتشر شد گفته می شود بسیاری از کودکان حتی نمی دانند که به بدن آنها مواد منفجره بسته می شود. در محبس یک جا با جنایتکاران کلانسال نگاه داشتن آنها سبب به چنین طرح برگشتن نورسان می شود. در یک نظرسنجی که دانشگاه فیصل آباد پاکستان در بین 10,000 ساکن مناطق مرزی انجام داده است اکثریت 79% گفتند وضع بد زندگی سبب جلب نورسان به تروریسم می شود. دیگران این روند را به بی‌رحمی والدین و کلانسالان بستگی دادند و نزدیک به نیمی پرسیده شدگان گفتند سبقت جویی نورسان در برابر شریکانشان سبب جلب اطفال به اعمال خونین می‌گردد. شاید سبب‌ها گوناگون باشد ولی پدیده دعوت به ارج‌گذاری هستی کودکان و نورسان است که در جامعه‌های سنتی اساساً نادیده گرفته می‌شوند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی
آزادی.تیجی
دادگاه اروپایی حقوق بشر استرداد نظام خان جورایف رهبر سابق کارخانه کیمیای اسپره را از مسکو و دوشنبه غیر ممکن می‌داند. وکیل مدافع جورایف آناستاویسکا می‌گوید در صورت استرداد ممکن است در تاجیکستان جورایف مورد اذیت و شکنجه قرار بگیرد. تفصیلات بیشتر از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میرزانبی خالق زاد.
دادگاه اروپایی حقوق بشر با صدور یک قرار خود استرداد نظام‌خان جورایف رهبر سابق کارخانه کیمیایی اسپره را از روسیه به تاجیکستان منع کرده است. آناستاویسکا وکیل مدافع نظام‌خان جورایف از مسکو به رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد.
Теперь Российская Федерация не имеет никакой возможности экстрадировать Джураева в Таджикистан.
Ин қарори додгоҳи Аврупо ба ин маъност ки дигар Русия имкон надорад ки Низомхон Джураевро ба Таҷикистон истирдод кунад, чунки додгоҳи Аврупо ин қарори худро бар асоси банди 29-и мусаҳабаи худ содир кардааст ки Русия ин конвенсионро пазируфтааст ва иҷрои ҳукми додгоҳи Аврупоӣ аз ҷониби Русия ҳатмӣ аст ва Джураев истирдод нахоҳад шуд.
То Российская Федерация обязана исполнять решение Европейского суда, в связи с чем она не может выдать Джураева.
Ба қавли Анастасия, эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки Низомхон Джураев дар кишвари худ мавриди шиканҷа қарор гирад. Зеро та ин муддате, ки оғои Джураев дар Москва интизор истирдод аст, даҳҳо номаҳое дарёфт кардааст, ки чӣ гуна дар ҷараёни тафтишоти муқаддамотӣ афроди гумонбар ба хотири дарёфти иқрори гуноҳи ҳамкорӣ бо Низомхон Джураев мавриди шиканҷа ва озор қарор гирифтаанд. Додистони кулли Тоҷикистон мегӯяд, ки аз қарори додгоҳи Аврупо дар мавриди Низомхон Джураев танҳо дар расонаҳои хабари огоҳ шудааст ва ҳоло мунтазири посухи бевоситаи Москва мебошад. Раиси созмони ғайриҳукуматии Перспектива Плюс Ойниҳол Бобоназарова мегӯяд, ки Русия бо назардошти уҳдадориҳои байналмилалиаш ҳақ надорад, ки аз қарори додгоҳи Аврупо рӯй тобад.
Қатл аст дар ҷое, ки шиканҷа аст. Иттиҳоди Аврупо ва ташкилотҳои байналхалқӣ хоҳиш мекунанд, ки дода нашавад. از بس که اعضا است روسیه و عهده‌دار است که این نرم را اجرا کند.
ضمناً دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه سپتامبر سال گذشته استرداد محمد روزی اسکندروف از روسیه به تاجیکستان را غیر قانونی دانسته مسکو را 33,000 یورو جریمه بسته بود. این دادگاه نیز با بررسی دوباره پرونده اسکندروف از حکومت تاجیکستان دعوت به عمل آورده است. به قول آیین حال بابا نظرو وجود شکنجه و زور هنگام اقرار کردن گناه در بازداشتگاه های تاجیکستان وجود دارد. اریک سوانیدزه عضو کمیته اروپا آید به شکنجه در هفته گذشته در خوجند در یک نشست در موضوع آزار و زور در بازداشتگاه ها تاکید کرد که تاجیکستان را لازم است برای جلوگیری از شکنجه و آزار و تحقیر شرف انسانی بازداشت شده ها در بازداشتگاه ها یک بند مخصوص در مسئله شکنجه در کدکس جنایی خود وارد کند. نظام خان جورایف که سال 2007 از تاجیکستان فرار کرده بود ماه آگوست سال گذشته در یکی از محله های مسکو دستگیر شد. دادستانی کل روسیه در ماه فوریه استرداد او به تاجیکستان را قانونی دانست. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 در ارتکاب پرونده نظام خان جورایف که با نام پرونده اسفره معروف است 31 تن از ساکنان این منطقه را به مدت از 8 تا 25 سال محکوم به زندان کرد. میرزا نبی خالق زاده رادیو آزادی دوشنبه.
نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا راجع به استرداد نظام خان جورایف از روسیه به تاجیکستان. در شهر مینسک پایتخت بلاروس جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. شرکت کنندگان وضع سیاسی و تاثیر آن به وضع امنیتی و ثبات در کشورهای شوروی سابق را بررسی کردند. همکار ما نور محمد خالزاده در گفتگوی با الکساندر گولد تحلیلگر امور نظامی راجع به کشورهای شوروی سابق از وی پرسید اهمیت این جلسه برای کشورهای عضو آیا چیست و آیا رویدادهایی که در جهان عرب میگذرد میتواند به وضع در کشورهای عضو پیمان اثر گذارد؟
Было бы разумным задуматься над тем, как решить острые социальные проблемы.
عقلانه خواهد بود درباره آن فکر کنند که از چه راهی می شود مشکل های شدید اجتماعی را حل کرد. مشکل هایی که حالا در اکثر کشورهای آسیای مرکزی موجود است. زمینه برای تکرار رویدادهای جهان عرب دو سرچشمه دارد. یکی این که رهبران این کشورها چند ده ساله در سر قدرت قرار دارند، چون این روند در کشورهای آسیای مرکزی نیز مشاهده می شود. سبب دیگر گسترش فقر که در مرحله مردم نمی خواهد با چنین وضع مراسا کند. اگر ما رهبران دورندهش را زیرک می داشتیم، آنها باید از حالا راجع به این مسئله اندیشه می کردند.
می دانید سال گذشته در جنوب قرقیزستان درگیری های قومی میان قرقیز ها و ازبک ها رخ داد و سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای پیشگیری از این مناقشه اقدام نکرد. این گواهی آن نیست که سازمان نظامی نتوانست از هستی خود در چنین وضعیت درک دهد؟
من با شما کاملا راضی هستم. ODKB یک سازمان عجیب است. این سازمان دفاع از همه نیست. این ائتلاف دارای رابطه های دو جانبه میان روسیه و کشور دیگری مشخص است. آنگونه که ما میدانیم میان کشورهای آسیای مرکزی که به عضویت ODKB در آمدند، مسئله این است که چی تر ما یکدیگر را از خطر خارجی حفظ کنیم. این مسئله خیلی دشوار است. مثلا مناسبات میان ازبکستان و قرقیزستان را بیا دارید. برای من و تمام آنانی که مشغول مسئله های نظامی هستند روشن است که با نظرداشت اصلاحات نظامی آن وقت روسیه جز و تام های آماده نداشت تا که وضع را در قرقیزستان تا اندازه آرام کند.
در این روزها در تاجیکستان مشق‌های مشترک واحدهای محدود نظامی تاجیکستان و فرانسه جریان دارد. اگر این نکته را در نظر بگیریم که فرانسه عضو ناتو است و ODKB توسعه ناتو به سوی شرق را نمی‌خواهد، این به هدف‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB مخالفت نمی‌کند؟
به نظر من با نظرداشت خطر طالبان روسیه باید تا حد اکثر برای همکاری با نیروهای ناتو در آسیای مرکزی تلاش کند.
максимально широкому сотрудничеству со странами НАТО в центральноазиатском регионе.
نظر الکساندر گولد تحلیلگر امور نظامی بود با همکاری های حربی کشورهای شوروی سابق در چارچوب پیمان امنیت دست جمعی. در اینجا بخش اول مجله خبری ما به پایان میرسد. در پیش اما با شما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و مهمان آزادی انتظار است و سپس در سر ساعت با آخرین اخبار جهان من باز در خدمت شما خواهم بود.
Boom, boom, boom.